فیض و آرامش بر شما عزیزان باد. خداوند عدل و انصاف را برای همه مظلومان به جا می آورد. آمین. در جلسه قبل نویسنده سوالاتی مطرح نمود که دو نمونه از سوالات به این صورت می باشد. اگر اسم هر کسی ممکن است از دفتر حیات پاک شود، چرا باید گفت اسامی گروهی خاص هیچگاه از این دفتر زدوده نخواهد شد؟ به علاوه آیا نه این است که داوود از خدا خواست اسامی دشمنانش را از دفتر حیات محو سازد؟ در ادامه این استدلال در نگاه نخست کاملا منطقی به نظر می رسد و تأییدی است بر امکان از دست دادن نجات. در بررسی آیه نخست خواهیم دید که عهد جدید در مورد دفتر حیات چه میگوید. آنگاه دعای داوود در مزمور 69 را بررسی خواهیم کرد. جای بسی تأسف است که این آیه از کتاب مکاشفه منشأ این همه بحث و جدل بوده است. بیشتر به آنچه در این آیه گفته نشده توجه کردند تا به آنچه گفته شده. این آیه هیچگاه ماهیت هشدار دهنده نداشته است. اگر به آیات قبل و بعد از آن نگاه کنیم، متوجه می شویم لحن نویسنده به هیچ وجه تند یا منفی نیست. در واقع این آیه در تأیید آموزه امنیت ابدی سخن می گوید و سراسر تشویق و تمجید است. مخاطبین این آیات معدود مسیحیان وفادار در کلیسای ساردس می باشند. این عده برخلاف اکثر اعضای آن کلیسا خود را آلوده دنیای پیرامون نساخته بودند. در واقع در این آیه مسیح از این عده به خاطر وفاداریشان تعریف و تمجید می کند. اینکه از این آیه نتیجه بگیریم که خدا اسامی افراد را از دفتر حیات پاک می سازد، افزودن مطلبی است که آشکارا در خود متن وجود ندارد. حتی اکثر می توان چنین گفت که این آیه از موضع سکوت سخن می گوید. چرا که در آن صرفاً گفته می شود اسم او را از دفتر حیات محو نخواهم ساخت. اگر این گفته برخی را در مورد امنیت ابدی به شک می اندازد، جا دارد در کتاب مقدس به جستجوی پاسخ برایند. اما اینکه پاسخ به چنین مسئله مهمی را بر همین یک آیه معطوف کنند، شیوه مطالعه کاملا غلطی است و مشکلات فراوان به وجود می آورد. یوحنای رسول در 5 جای دیگر کتاب مکاشفه نیز به دفتر حیات اشاره می کند و از 2 مورد آن می توان آشکارا چنین نتیجه گرفت که او به هیچ وجه عقیده نداشته که اسامی اشخاص از دفتر حیات پاک می شود. در مکاشفه می خوانیم همه ساکنان زمین آن وحش را خواهند پرستید. همه آن کسان که نامشان در آن دفتر حیات نیامده که از آن آن بره است که از بدو آفرینش جهان ذبح شده بود. باب 13 آیه 8. و در جای دیگر می‌خوانیم آن وحش که دیدی زمانی بود، اکنون نیست و به زودی از حاویه برخواهد آمد و به هلاکت خواهد رسید. از ساکنان زمین آنان که نامشان از بدو آفرینش جهان در دفتر حیات ثبت نشده است، از دیدن آن وحش در شگفت خواهند شد، زیرا که زمانی بود، اکنون نیست و با این همه خواهد آمد. کتاب مکاشفه باب 17 آیه 8. یوحنا در این آیات ما را از زمان ختم نوشتن دفتر حیات آگاه می کند. آنچه او میگوید بسی مایه تعجب است. اگر این آیات را نمی داشتیم، بیگمان تصور می کردیم اسم هر شخص تنها هنگامی که به مسیح ایمان می آورد در دفتر حیات نگاشته می شود و حال آنکه ابداً چنین نیست. کار نگارش دفتر حیات از زمان بنای عالم به پایان رسیده است. منظور یوحنا از واژه عالم زمین نیست. دو لغت زمین و عالم در هر دو قسمت ذکر می شوند، ولی دو واژه یونانی متفاوتند. آنچه به زمین ترجمه شده دقیقاً به همین معناست، یعنی کره خاکی که بر آن هستیم. اما لغت عالم در اصل به معنای کیهان یا کائنات است. منظور یوحنا از واژه عالم در اینجا کل عالم هستی است. در کتاب یوحنا باب 1 آیه 3 می‌خوانیم: همه چیز به واسطه او پدید آمد و از هر آنچه پدید آمد هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت. و در کتاب اعمال می‌خوانیم: خدایی که جهان و هر آنچه را در آن است آفرید، مالک آسمان و زمین است و در معابد ساخته دست بشر ساکن نمی‌شود. باب 17 آیه 24. با توجه به محدودیت‌های علمی زمان یوحنا، می‌توان چنین استدلال کرد که این لغت به کل مخلوقات اشاره دارد. در هر حال منظور یوحنا کاملاً واضح است. کار نگارش دفتر حیات مدت‌ها قبل از تولد نخستین موجود زنده به پایان رسیده بود. اگر چنین است، خدا به واسطه پیش آگاهی خود از همان زمان می‌دانست اسم چه کسی در دفتر حیات نوشته شده و اسم چه کسی نوشته نشده است. خدا با توجه به قربانی مرگ مسیح به خاطر انسان، از ازل می‌دانست چه کسانی به دعوت فیض او پاسخ مثبت می‌دهند. منظور پولس رسول نیز از آیه زیر همین است: زیرا پیش از آفرینش جهان ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدس و بی عیب باشیم. کتاب افسسیان باب 1 آیه 4. خدا دفتر حیات را قبل از آنکه کاری از ما سر بزند نوشت. این دفتر را با توجه به آنچه پیشاپیش می‌دانست از ما سر خواهد زد نوشت. بنابراین دفتر حیات را نه با توجه به آنچه فی‌الواقع از ما سر زده، بلکه با توجه به آنچه می‌دانست از ما سر خواهد زد نوشت. تفاوت میان این دو دیدگاه بسیار مهم است، زیرا اگر چنان که در اینجا فرض کنیم خدا واقعاً به مرور ایام و در طول تاریخ اسمی را وارد دفتر حیات می نماید، در طول تاریخ نیز آنها را از این دفتر پاک می سازد. اما اگر خدا این اسامی را بنابه پیشدانی خود وارد دفتر حیات می کند، لاجرم بنابه پیشدانیش نیز آنها را از این دفتر پاک می سازد که استدلالی غیر منطقی است. اگر خدا اسامی دفتر حیات را بر حسب پیشدانی خود مرقوم و پاک می سازد، هر دوی این کارها تا قبل از آغاز جهان پایان یافتند. در نتیجه هیچ کس لازم نیست از این بترسد که مبادا در آینده اسمش از دفتر حیات پاک شود. بنابراین می بینیم که مکاشفه باب 3 آیه 5 به هیچ وجه در این زمینه مشکل ساز نیست. این آیات به یک دلیل دیگر هم امکان پاک شدن نامها از دفتر حیات را منتفی می سازند. از هر دو آیه چنین برمی آید که افراد گمگشته‌ای که از آنها سخن به میان آمده، هیچگاه نامهایشان در دفتر حیات نوشته نشده بود. یوحنا نمی گوید که اسامی آنها صرفاً در آن لحظه در دفتر حیات نبود، بلکه میگوید هر که اسمش از بنای عالم در دفتر حیات مرقوم نبود. منظورش چه کسانی است؟ جمیع ساکنان زمین. به عبارت دیگر از میان گمگشتگانی که در آن هنگام در قید حیات بودند، اسم هیچ کدام هیچگاه در دفتر حیات نوشته نشده بود و البته هیچگاه نیز اسمشان از این دفتر پاک نشده بود. تنها استدلالی که پیروان دیدگاه اسامی پاک شدن می توانند در پاسخ بیاورند این است که بگویند تمام نجات نیافتگانی که اسامیشان از دفتر حیات پاک شده بود تا آن هنگام مرده بودند. چنین چیزی البته بعید نیست، اما احتمالش بسیار ضعیف است، به ویژه آنکه کسانی که نام مسیح را در این دوران به زبان می آوردند بی اندازه در جفا بودند. کتاب مکاشفه باب 13 آیه 7. بیاندیشیم. آیا منطقی است که بگوییم چاره گناهان ما نجات است و سپس برگشته چنین تعلیم دهیم که در صورت گناه نجات خود را از دست می دهیم. خبر خوش این است که مداد خدا هیچ پاک کنی ندارد. پیش از آنکه حتی به این دنیا قدم بگذارید، خدا می دانست به دعوت فیض او چه پاسخی خواهید داد. او اسم شما را بنابر پیشدانی خود در دفتر حیات نوشت و تا ابد نیز از این دفتر پاک نخواهد شد. عیسی در این باره می فرماید: گوسفندان من به صدای من گوش فرا می دهند. من آنها را می شناسم و آنها از پی من می آیند. من به آنها حیات جاویدان می بخشم و به یقین هرگز هلاک نخواهند شد. کسی آنها را از دست من نخواهد ربود. کتاب یوحنا باب 10 آیات 27 و 28. و باز می افزاید: پدر من که آنها را به من بخشیده از همه بزرگتر است. هیچ کس نمی تواند آنها را از دست پدر من برو باید. آیه 29. ظاهراً آیاتی چنین واضح نیاز به نگارش کتبی از این دست را به کلی منتفی می سازند. شاید روزی چنین شود. در کتاب مزمور باب 69 می خوانیم: تقصیر بر تقصیرشان بیفزا. از تبرئه تو بی نصیب مانند. از دفتر زندگان محو گردند. در زمره پارسایان نیایند. آیات 27 و 28. دشمنان داوود عاقبت او را به سطوح آوردند. دیگر از دستشان به تنگ آمده بود. از دروغ و تهمت آنها خسته شده بود. آرزویش این بود که خدا سخت آنها را تنبیه کند. به همین جهت از خدا خواست آنان را از دفتر حیات محو نماید. این آیات نیست همچون آیه یکی از مکاشفه باب 3 آیه 5 نقل کردیم، برخی را بران داشته در مورد جاودان بودن نجات خود دچار تردید شوند. حق هم دارند. زیرا در اینجا داوود پادشاه را می‌بینیم که از خدا می‌خواهد اسم دشمنانش را از دفتر حیات محو سازد. بی تردید اگر می دانست این کار امکان ندارد، هیچگاه چنین درخواستی از خدا نمی کرد. با توجه به آنچه در بررسی پیرامون مکاشفه باب 3 آیه 5 دیدیم، اولین چیزی که به فکرمان می رسد این است که بگوییم داوود در اینجا درخواستی اشتباه به حضور خدا مطرح کرد. شاید نمی دانست خدا اسم اشخاص را از دفتر حیات پاک نمی کند. اما این استدلال موضوع و حیاتی بودن مزمور را زیر سوال می‌برد. اگر داوود این مزمور را تحت هدایت روح القدس نوشته، بعید است درخواستی مطرح کرده باشد که به لحاظ الهیاتی ممکن نیست. بر این اساس نگاهی می‌اندازیم به کتاب دوم پتروس. زیرا وحی هیچگاه به اراده انسان آورده نشد، بلکه آدمیان تحت نفوذ روح القدس از جانب خدا سخن گفتند. باب 1 آیه 21. داوود خوب می‌دانست دارد چه دعایی می‌کند و همانطور که خواهیم دید درخواستش کاملا منطقی و ممکن بود. این آیه و آیاتی از این قبیل به این خاطر مشکل آفرین می‌شوند که از دیدگاه عهد جدید به آنها می‌نگریم. به عبارت دیگر آنچه را از عهد جدید می دانیم به هنگام خواندن این گونه آیات بر عهد عتیق اعمال می کنیم. به جای آنکه پی ببریم منظور نویسندگان عهد عتیق از برخی واژه ها چه بوده است، می خواهیم آنها را با توجه به معلومات خود از عهد جدید تفسیر کنیم. در این مورد خاص عبارت دفتر حیات را از مزمور 69 گرفته، آن را با توجه به کاربرد این اصطلاح در عهد جدید تعبیر کرده ایم. فرض را بران گذاشته ایم که دفتری که داوود از آن سخن می گوید همانی است که در کتاب مکاشفه آمده و حال آنکه درست‌تر آن است که از خود بپرسیم منظور داوود از دفتر حیات چه بوده است؟ برای پاسخ به این سوال نه به عهد جدید بلکه به سایر قسمت‌های عهد عتیق نظر خواهیم افکند. خب عزیزان اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای پادشاه، دعای ما این است تا چشمانمان را باز کنی تا زیبایی زندگی کردن برای تو را تجربه کنیم. همه جا از تو سخن بگوییم. برای تو فکر کنیم و برای تو زندگی کنیم. حمد و جلال بر تو باد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.